در کنار اون کار شروع بکنن یا بخوان مثلا استارت شد. این افراد به نظرم هزینه ها فقط در حد هزینه های آموزشه که باز با توجه به همتشون میتونن از کلاس های 8 میلیونی و 9 میلیونی برن که خیلی زیاده. من خودم نرفتم حقیقتش، یعنی اصلا دنبال این کار نرفتم. و میتونن از دوره های 1 تومانی 2 تومانی شروع بکنن، 1 میلیونی 2 میلیونی.
شما خودت آموزش میدی؟
من آموزش نمیدم متاسفانه.
ولی این کارو شروع کنین، آموزش خیلی خوبه.
دیگه خانم نیرو من دیگه وقتمونم یه حدی داره.
نه دیگه پدرم شدن یه کوچولوی 2 ماهه دیگه، آره سخته دیگه.
ولی میشه از این دوره های 1 میلیونی 2 میلیونی هم شروع کرد و در کنار زندگیشون این کار رو
یه آموزش ببینن و بعد آغاز بکنن،
کم کم برن جلو، بتونن طراحی بازی رو داشته باشن، پیدا میکنن راه هایی که تهیه کنندگی کار رو هم انجام بدن. و این دوتا رو بشه یک فرد بتونه انجام بده، اصلا کاملا میتونه بقیه قسمت ها رو فعلا به صورت برون سپاری
بله.
با افرادی که بیرون هستن بگه آقای محترم، خانم محترمی که برنامه‌نویسی می‌کنی، این قسمت برنامه منو شما لطف کن مثلا انجام بده، این مثلا هزینه رو ما به ازاش به شما پرداخت. یه گروه دوم هم من فکر میکنم شاید دوست داشته باشن، اونایی که زندگیشون نمیچرخه، یعنی دنبال چیز خاصی نیستن، میخوان برن که این کارو بکنن. پیشنهاد اولم بحث حالا شتاب دهنده ها و قسمت های شرکت هایی که الان حمایت میکنن از اینجور کاراست، ولی کلا این حالت دوم رو پیشنهاد نمیکنم چون خودم رفتم نشد. یعنی با یه شتاب دهنده شروع کردم کار کردن، ولی خب متاسفانه چون حوزه که شاید خیلی ها وقتی عدد و رقم ها رو میشنون حالا دندون طمع تیز بکنن برای این قسمت، به نظرم تو این قسمت ها نمیشه. ولی اگر کسی میخواد متمرکز بشه که من میخوام بازی ساز بشم،
فقط از این راه میخواد امرار معاش بکنه،
آره این راهش اینه که یا یه مدتی پول از کسی قرض بگیره که بعدم پس بده، که پیشنهاد نمیکنیم توی شرایط تورمی
اصلا کسی دیگه نداره که بخواد قرض بده،
یا اینکه بعد بره سراغ شرکتایی که حمایتش بکنه.
ان شاء الله که سلامت باشین. خیلی متشکرم از راهنمایی که برای جوانای دیگه که مثل خودتون هستن دارین، خیلی متشکرم. در بخش بعدی هم در خدمت آقای مهندس محمد صادق علیاری خواهیم بود و به گفتگو خواهیم پرداخت. متشکریم از همراهی شما در رادیو اقتصاد که همراه ما هستید. دوستان عزیز از رادیو اقتصاد در خدمت آقای مهندس محمد صادق علیاری، مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و طراح و بازیساز و دانشجو ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران و معلم ریاضی و ماشاءالله مسئول کانون خدمت‌رسانی دانشگاه تهران. چرا من این عناوین رو میگم؟ به خاطر اینکه ما بدونیم که دقیقاً عزیزی که باشون گفتگو میکنیم تو چه بخشای خیلی فعالیت پررنگی دارن، و بعد این بخش جهادیشون خیلی مهمه که مهمان عزیزمون تجربه کارآفرینی در مناطق محروم دارن و مشاوره میدن به صاحبان کسب و کارهای خانگی. از همین نقطه شروع میکنیم. آقای مهندس بفرمایید در خصوص کارهای جهادیتون.
سلامت بشین. ما یه قولی که به خودمون دادیم توی کارهای جهادی، گفتیم که هر جایی میخوایم بریم، خب هر وقت میگن جهادی، ذهن مردم به سمت اردوی جهادی و فقط یه بار رفتن و حالا یک هفته ای در یک منطقه بودن و برگشتنه. ما یه قولی دادیم توی کانون به هم دیگه، از قدیمی تران به ما ارث رسیده، که ما هر جایی میریم حداقل 4 سال اونجا میمونیم، یعنی به صورت مداوم هستیم. 4 تا تابستون، 4 تا 2 هفته اونجا حضور پیدا میکنیم، در باقی سال هم ارتباطاتمون رو داریم، حتی رفت آمدهایی رو باز دوباره در طول سال داریم. تو حوزه‌های کاملا متنوع سعی میکنیم خدمت برسونیم، چون دانشگاه تهران بودیم و دانشگاه مادر بود، همه رشته‌ها رو داشتیم، از کشاورزی و دامپزشکی و اینها گرفته تا بحث‌های اجتماعی و فرهنگی و همه رو داشتیم. یک موضوعی کم که اونجا پررنگ بود بحث کارآفرینی بود. اتفاقا کاری که من انجام دادم اونجا و شروع من توی کانون از بحث کارآفرینی بود.
بله.
منطقه سردشت قسمت میرآباد، اونجا میرفتیم 4 سال اونجا در خدمت مردم گل و نازنین کرد زبان میرآباد بودیم. شروع کردیم حالا طرحهای مختلفی تو این 4 سال برنامه ریزی کسان چه کار میشه کرد. البته من خودم تو 4 سال نبودم، یعنی من 2 سال آخر توی این مسئله شرکت داشتم و شریک بودم. نهایتاً به این موضوع رسیدیم که انگور اونجا بسیار انگور نابی داره منطقه سردشت. اگر اون سمت اگه کسی داره مسافرت میکنه حتما از انگورها غافل نمونه، بسیار انگورهای خوبی دارن. خب استفاده از انگورها مختلف بود، طرق مختلف استفاده میکردن. از سمتی کلن قاچاق بحث سوخت به کشورهای مختلف، از سمت سردشت به کشور عراق و کولبری که وجود داشت، لوازم خانگی هم معمولا کولبری میکردن میآوردن. این مسئله بسیار پررنگی بود توی اون منطقه که ما یه برنامه رو چیدیم، یه طرحی رو در واقع انجام دادیم، یک تعاونی رو سعی کردیم ایجاد بکنیم که تو این تعاونی محصول بسیار مناسب انگوری که داشتن، که حالا فراورده‌های مختلفی شاید خودشون می‌گرفتن، فراورده‌هایی رو هم ما اضافه کردیم و پیشنهاد دادیم که مثلا میشه به صورت انبوه لواشک درست کرد،
معیشت رو جهت‌دهی
دقیقاً و با مشارکت خود مردم. یعنی به نظر شخصیم بهترین برنامه‌ای که الان وجود داره برای اینکه توی مناطق پیاده کرد تعاونی هستش. البته باز هم تعاونی ها گرفتاریایی دارن که تو این فرصت نمیشه بهش ذکر کرد، ولی این تعاونی راهیه که فعلا مشارکت مردم رو میاره، که اتفاقا اسم امسال هم در کنار اقتصادی بودنش که چندین سال اقتصادیه، مشارکت مردمیه. دقیقا. خیلی مهمه برای حفظ و نگهداری این موضوع. یعنی میشه شما برید توی منطقه‌ای یک شغلی رو ایجاد بکنید، ولی چون مردم نیومدن پای کار، اون شاید حفظ نشه و شاید ادامه پیدا نکنه. این تجربه بود که سمت سردشت داشتیم. 2 سال دیگه من در خدمت عزیزان بودم توی خراسان شمالی.
خب نتیجه این تعاونی چی شد؟ یعنی یه تعدادی به کار گرفته شدن و مطلوب بود؟
یه تعدادی به کار گرفته شدن، یه افرادی برای جابجایی بودن، حمل و نقل بودن، محصولات رو ببرن به بازارهای بهتری ببرن برای فروش.
بله،
یعنی
بله.
دست دلال‌ها رو اندکی کوتاه بکنن، یک مقداری به این سمت رفتش که محصولاتی تولید بشه که استفاده بکنیم. حالا اونجا هم البته انگور داره و سیب هم داره، سرکه سیب مثلا استفاده شد، لواشک‌ها استفاده شد و اینها، تا این چرخش انشاءالله بچرخه و بتونن زندگی بکنن.
درود بر شما. خب از چالش ها و شکست هاتون هم برامون بگین، و چون خیلی زمان نداریم کلن 3 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم، آخر گفتارتون از خدا یه چیزی بخواید، اون چیه برای خودتون و برای کشور؟ اینم گفتم که سرعت ببخشید.
سلامت بشید. من خیلی سریع بگم که یکی از چالش هایی که داشتیم و حالا تقریبا نمیتونه هنوز
خیلی عمیق بوده ها، شکست خیلی مثلا
ذهن مردم، ذهنیتی که باید عوض بشه. یعنی ما سمت خراسان شمالی با مردمی مواجه بودیم که از نظر سرمایه خوابیده توی منطقه شون بسیار سرمایه زیادی داشتن، شترهایی داشتن که شیر شتر ارزشمند بسیار زیاد،
گرونه، خیلی
خیلی
گرونه،
و بازار مشهد نزدیکشون بود. یعنی با فاصله 3 ساعته میرسیدن به مشهدی که قطعا بازار بزرگیه، ولی خب از نظر ذهنی اصلا نمیتونستن اینو قبول بکنن که بیان و مثلا یک ماشین حمل شیر رو که باید یخچالدار باشه، مخصوص باشه، تامین بکنن که بتونن یک کانال درآمدی خوبی رو برای خودشون ایجاد بکنن. این تقریبا میتونم بگم یکی از بزرگترین چالش‌هایی بوده که داشتیم، چون نمیدونم هنوز به شکست رسیده یا نه، هنوز داریم توی اون منطقه کار میکنیم، صحبت میکنیم با عزیزان، ولی هنوز موفقیت حاصل نشده.
یعنی ذهن مردم رو اینکه جهت‌دهی درستی بر معیشتشون داشته باشیم.
دقیقاً، تا ذهن مردم نخواد، ولی اینکه سرمایه خوابیده بسیار زیادی باشه، تبدیل این به درآمد بالفعل خیلی سخت.
چون شما میخواین مشارکت کل مردم رو داشته باشین، به خاطر همین اگه خودتون میتونید مثلا یه در جمع بشین، یه پولی بزنین برین یه جایی رو مثلا، ولی شما میخواین یه کاری بکنید که همون حالا خیلی به این استناد میشه، ماهیگیریه رو یاد بدین که خودشون رو مسیر تو مسیر
اگر ما بریم
ثروتشون رو نگه دارن در واقع.
اگه ما بریم این کار رو انجام بدیم، مثلا شیر ببریم بفروشیم، اگه پولش هم بیاریم تقسیم بکنیم، میشه یه کار خیریه.
بله، به در
نمیشه،
بله،
کارآفرینی نمیشه، تولید شغل نمیشه، ثبات اون مردم، مشارکت مردمی باید پای ماجرا باشه تا به این نقطه برسیم. یه سوال دیگه هم بود، من خاطرم رفت،
اینکه از خدا یه چیزی بخواید چی میتونه باشه برای مردم، برای کشورمون، برای جوونامون، هر چی که دوست داری.
من دو تا چیز میخوام. یکی اولا اگه خدا لطف بکنه دعای من بنده حقیر رو بشنوه و اجابتش بکنه، شنیدن که میشنون حتما، به جوونهامون، کسایی که همسن و سال ما هستن و دیگه الان گل کاریه که ما باید انجام بدیم، زمانی که ما باید انجام بدیم، اولا یک بینش قوی بده.
انشالله.
ما سر هر خبری که میشنویم تلاطم پیدا میکنیم، به هم میریزیم، سراغ زمین و زمان میریم، آسمون رو به زمین میرسونیم که آقا چرا اینجوری شد،
اصلا ثبات رفته،
صبر کنیم ببینیم این چیزی که به ما گفته شده جاش درسته، اصلا مال ما هست، اصلا به ما مربوط هست که ما سر این موضوع انقدر داریم به تلاطم میفتیم. و دومین چیزی که دوست دارم خدا به ما بده پشتکاره، چیزی که خیلی به نظرم حلقه مفقود است. اگر همین جوانها با هر موقعیتی که الان احتمالاً توی جای جای کشور دارن رادیو گوش میدن و صحبت ما رو میشنون، به من تجربه ثابت کرده اگه کسی نشینه فقط حرکت بکنه به موفقیت میرسه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از آقای مهندس محمد صادق علی یاری که اینقدر قشنگ مراتب مختلف رو بهش اشاره کردن، تبیین کردن سیاست‌های زندگیشون و سیاست‌های کارآفرینی رو و اینکه چگونه جوان‌ها میتونن در مسیر موفقیت گام‌های استواری بردارن. خیلی متشکرم از شما مهندس علی یاری عزیز. خدا حافظتون باشه انشاءالله. سپاس فرامون از تک تک شما دوستان عزیز.
تا فرصتی دوباره،
خدا نگهدار.
آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به این رو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همدل. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره‌گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع، واریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037954949999 به نام جمعیت هلال احمر. و در گروه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی .خامنه‌ای.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
Thank you.
درصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. سوء استفاده مجرمان سایبری از کارت آبربانک هموطنان یکی از ترفندهایی است که اونها استفاده می‌کنند. متاسفانه در حوزه نگهداری رمز و کارت آبربانک، در حوزه افشای رمز ما کاربران داریم که متاسفانه مقداری ضعیف هستیم و این فرهنگ عمومی که رمز کارتمون رو خودمون باید درون دستگاه پوز یا پین پد وارد کنیم متاسفانه وجود نداره. عموما در هنگام خریدهایی که انجام میدیم کارتمون رو در اختیار افراد فروشنده قرار میدیم، در اختیار متصدی فروشگاه قرار میدیم و همین زمینه بروز کلاهبرداری بر علیه ما فراهم میشه. نکته که قابل تحمل هست اینه که به اینکه رمز ثابت کارت یا رمز ایستای کارت باید به صورت دوره‌ای تغییر کنه متاسفانه اتفاق نمیفته و رمز کارتمون عموما تا چندین سال به یک عنوان هست و یک عبارت هست و همین هم باعث میشه که مجرمان سایبری از ما سوء استفاده کنن. نحوه شیوه و شگردشون هم این هست، عمدتا در قالب فروشندگان سیار و دورگرد، عمدتاً فروشندگان سیار و دورگرد، هرچند که پرونده های ما داریم که در داخل فروشگاه ها هم کلاهبرداری انجام شده، اما بیش از 95% کلاهبرداری های کپی کارت های بانکی یا دسترسی غیر مجاز به کارت های بانکی از طریق فروشندگان سیار و دورگرد اتفاق میفته. عموماً اجناس مورد نیاز هموطنان به خصوص میوه رو در سطح معابر عمومی حالا اینها ارائه میکنن و عمدتاً زیر قیمت بازار، یه مقدار ارزون. وقتی شما برای خرید اقدام میکنید کارت شما رو در اختیار میگیرن و از یک لحظه غفلت شما استفاده میکنن، کارت رو در اون دستگاه میکشن، دستگاه موسوم به اسکیمر یا اسکمینگ میکشن، کارت شما، اطلاعات کارت شما در اون دستگاه کپی میشه و مرحله بعدی گرفتن رمز کارت هست و که متاسفانه ما رمزمون خودمون بلند فریاد میزنیم و رمز دخترشون قرار میدیم. یه نکته داشته باشید، فرض رو بر این میذاریم که کارت شما کپی شده، اگر تا مادامی که رمز رو شما نداده باشین اون کپی کردن کارت به دردشون نمیخوره و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. پس یادتون باشه اگر کارت رو از شما گرفتن در اون دستگاه کشیدن حتما رمز رو خودتون وارد کنین. باز اگر از فروشندگان دورگرد یا یک خرید و پرداخت نامطمئن انجام دادین، بلافاصله به اولین دستگاه آبربانک که میرسید رمزتون رو تغییر بدید. تغییر رمز آبربانک باید به صورت هفتگی و یا حتی یا ماهانه یا هفتگی حتما باید اتفاق بیفته. مجرمان سایبری میدونن که شما معمولا رمز کارتتون رو تغییر نمیدید و همین هم باعث میشه که اونها بتونن به راحتی از کارت شما سوء استفاده کنن. نکته هم که باز اینجا قابل تعامل هست اینه که کارتتون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندید، کارتتون در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگه قرار خریدی انجام بشه حتما باید با نظارت شما انجام بشه. بعضی وقتا شما اون بایدها و نبایدها رو رعایت میکنید اما فرزندان شما زیاد به این موضوع آگاهی ندارن و همین هم باعث کلاهبرداری از کارت شما میشه.
بنشینم غمت در نهان خانه یه دل نشینم به نازی که لیلی به محمل نشینم به نازی که لیلی به محمل نشینم بامی که برخواست و مشکل نشیند زبامی که برخواست و مشکل نشیند
نبایی نبایی
بنازم به بزم محبت که آنجا بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینم گدایی به شاهی مقابل نشینم به دنبال محمل چنان زار و گریم به دنبال محمل چنان زار و گریم که از گریم ناله در گل نشینم که از گریم ناله در گل نشینم دنبال محمل چنان زار و گریم به دنبال محمل چنان زار و گریم که از گریم ناغه در گل نشینم که از گریم ناغه در گل نشینم به دنبال محمل سبکتر قدم زن به دنبال محمل سبکتر قدم زن مبادا غباری به محمل نشینم مبادا غباری به محمل نشینم
دوایی
آمد در نهان خانه دل نشینم به نازی که لیلی به محمل نشیند به نازی که لیلی به محمل نشیند مرنجان دلم را که این مرغ وحشی مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست و مشکل نشیند زبامی که برخواست و مشکل نشیند
نبایی 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 جوانی
دنبال محمل چنان زار و گریم به دنبال محمل چنان زار و گریم که از گریه هم ناغه در گل نشینم که از گریه هم ناغه در گل نشینم به دنبال سبکتر قدم زد به دنبال محمل سبکتر قدم زد مبادا غباری به محمل نشیند مبادا غباری به محمل نشیند
نبایی
علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جبون خوب هستی چون لنت خوب نبستی لنتت اگه تردیس بود جاده تگرد و خیس بود تو باز بیگرد بتبارسه حتی تو گل و ماسه
اینجا سرای بزرگ ایرانیه بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین